بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 39 سطر اول. و طبیعت و تقال و علاوت این جزئی و تقال و علاوت این کلی. فلتی تقال و علاوت این جزئی هیت طبیعت الخاصت و به شخصین شخصین و طبیعت اللتی تقال و علاوت این کلی فرو و ما کانت کلیتن به حسب نو و رو و ما کانت کلیتن از اطلاق. گفتیم که در این فصل هفتم ما سه تا بحث مطرح میکنیم. بحث اول این بود که الفاظی مشتمل بر کلمه طبیعتن، اونها رو باید توضیح بدیم، چون این الفاظ در طول علم طبیعی فراوان به کار میروند، پس باید معناشون شناخته شده باشه. به این مناسبت ما این الفاظ رو مطرح کردیم و معانی هر یکی هم گفتیم. مقصود طبیعی یعنی عالم طبیعی از هر کدوم از این الفاظ معلوم شد. مطلب دومی که الان میخوام واردش بشیم تقسیم طبیعته به طبیعت جزئی و کلی و بیان این که کدوم یک از اینها در خارج موجودند و کدام یک وجود خارجی ندارد بلکه موجود ذهنی است. مطلب سوم بیان مقصود طبیعت و اینکه آیا مقصود طبیعت جزئی با مقصود طبیعت کلی یک چیزه یا اینکه فرق میکنه. اگر چیزی مقصود طبیعت جزئی نبود بلکه حتی منفور طبیعت جزئی بود، آیا می توان گفت مقصود طبیعت کلی هست یا اینکه نه؟ مثلا موج مقصود طبیعت جزئی نیست. هیچ طبیعت جزئی، هیچ شخص انسانی یا غیر انسان موجودش نداره. اما آیا مقصود طبیعت کلیه می تواند باشد یا نه؟ این باید بحث بشه. این سه تا بحث ما در اینجا داریم. الان وارد بحث دوم میشیم که تقسیم طبیعت هست. طبیعت رو تقسیم میکنن به دو قسم، یکی جزئی یکی کلی. بعد کلی رو هم تقسیم میکنن به دو قسم، یکی کلی که نوع خاص است و یکی کلی که مربوط به مطلق وجوداته، اختصاص به نوعی دون نوعی نداره. مثلا یکی طبیعت انسان، این میشه طبیعت کلی که نوع است. یکی طبیعت موجودات، اگه موجود امکان، این طبیعتی است که باز کلی است اما دیگه نوع نیست، این مطلقه. معلومه سعش بیشتر از اون طبیعتی است که به معنی نوعه. پس طبیعت شد سه قسم، طبیعت جزئی، طبیعت کلی که کلیتش در حد کلیت نوع است، سوم طبیعت کلی که کلیتش در حد کلیت موجودات است. یعنی قسم دوم شامل نوع می شود، قسم سوم شامل همه موجودات می شود. طبیعت جزئی روشنه، طبیعت خاص به شخص شخص، این انسان طبیعت مخصوص خودشو داره، اون طبیعت مخصوص خودشو داره و هاکذا. حالا طبیعت انسان طبیعت انسانیت، طبیعت موجوده دیگه طبیعت مخصوص خودشونه. ولی هر شخصی از اشخاص انسان طبیعت خاص انسانی دارد، یعنی طبیعت به شرط شی، به شرط عوارض که این شخص رو موجود کرده، که اگر اون عوارض ندیده بگیرید همون طبیعت نوعی است. اما در خارج اون طبیعت نوعی بدون شرایط موجود نیست که بعداً بحث میکنیم. الان بحث ما در طبیعت شخصی است، یعنی همون طبیعت نوعیه همراه با شرایط. این رو میگیم موجوده در خارج. قسم دوم و سوم به خاطر این که کلیاً در خارج موجود نیستن، زیرا هیچ کلی در خارج موجود نیست. اینجا دو تا بحث باید مطرح بشه. یکی این که این کلی اصلا در خارج موجود نیست ولو به وجود افراد. یکی این که نه، کلی مستقل از وجود افراد در خارج موجود هست یا موجود نیست. وجود کلی به وجود افراد مقبول همه است. خود ابن سینا میگه جنس در خارج موجوده، در الهیات شفا میگه جنس موجوده، نوع موجوده، اما به وجود افراد. حالا در ضمن وجود افراد یا به عین وجود افراد، اونش اختلافیه، ولی بالاخره به افراد موجوده. معنای وجود طبیعت به وجود افراد این است که طبیعت در خارج همراه با عوارض و شرایط موجوده. اگر اون عوارض و شرایط رو ملاحظه نکنید میگید طبیعت کلی موجوده. ملاحظه نکنید، الا اون شرایط و عوارض موجود هستند و هیچ وقت این طبیعت رو به نعت کلیت باقی نمیذارن، جزئیش میکنن. ولی وقتی ما ملاحظه نکنیم اون عوارض و شرایط رو، طبیعت کلی میشه و گفته میشود که در خارج موجوده. به این نحو وجودی که عرض میکنه که در واقع این وجود شخصه، نه وجود کلی. پس این مورد بحث ما نیست. این چنین وجودی ما برای کلی قائلیم، چون در واقع این وجود وجود کلی نیست، این وجود وجود شخص. اما وجود دیگری که برای کلی احتمال داره و ما میخوام دربارش بحث کنیم اینه که کلی با قطع نظر از شرایط و عوارض موجود باشه، نه با قطع نظر یعنی ندیده بگیریم عوارض شرایط رو، بلکه یعنی عوارض شرایط نباشن، فقط اون طبیعت در خارج باشه بدون همراهی با عوارض. این الان مورد بحث ماست، آیا چنین کلی ما در خارج داریم یا نداریم. تا اینجا روشن شد که طبیعت شخصیه در خارج هست. طبیعت کلیه هم به وجود طبایع شخصیه در خارج هست، که در واقع وجود این طبیعی کلی در واقع هم وجود شخصه، منتها ما توجه به عوارض و شرایط نمی کنیم. نه که شرایط و عوارض وجود ندارن، ما توجه نمی کنیم. این هم در خارج، این چنین کلی هم در خارج موجوده به این نحو وجود. اما کلی چه نوع باشد، چه اوسع از نوع باشد، بدون عوارض نمیتونه در خارج موجود باشه. پس طبیعی کلی، چه طبیعی کلی نوعی باشد، چه طبیعی کلی مطلق باشد، در خارج موجود نیست. پس توجه کنید این که ما میگیم کلی در خارج موجود نیست که در بحثش شروع میکنیم، منظورمون این نیستش که به وجود اشخاص موجود نیست. ما معتقدیم که کلی به وجود اشخاص در خارج موجود هست، که در واقع این وجود وجود شخص نه وجود کلی، اینو قبول داریم. اما اون نحوه دیگر کلی رو الان میخوام بحث کنیم که کلی بدون شرایط، کلی بدون عوارض، کلیه بدون خصوصیات، این در خارج هست یا نیست. حالا چه کلیه نوعی باشد، چه کلیه مطلق باشد. بس بحث ما در این جور وجوده، نه اون جور وجودی که در ضمن اشخاص است یا به این اشخاص است، که در واقع گفته می شود این وجود همون شخصه، نه وجود کلی. حالا که مورد بحث روشن شد، باید ببینیم که این کلی در خارج، خارج از ذهن ما، خارج از عقول مبادی عالیه، خارج از قوای ادراکی مثلا فلکیه، آیا موجوده یا نه؟ یعنی در همین جهان خارجی که این همه اشیا موجودن، کلی را میتوان یافت یا نه؟ این یه بحثه. بحث دیگه در علم مبادی عالیه، میتوان این کلی رو یافت یا نه؟ ما بعدن خواهیم گفت در ذهن ما این کلی یافت میشه، ولی در وقتی که داریم مبادی عالیه رو مطرح میکنیم میگیم این کلی در علم مبادی عالیه وجود نداره، با اینکه میگیم در ذهن خودمون هست اما در علم اونا نیست. چرا میگیم در علم اونا نیست؟ بعدا توضیح داده میشه. البته در علم مبدا اول میگیم نیست، حالا این بعدا توضیح داده میشه. در علمم حالا من همین جایی رو تکمیلش کنم بعد از رتشم. در علم مبدا اولم که میگیم موجود نیست، نه منظورمون این باشد که به نحو صورت مرتسمه موجود نیست. به نحو صورت مرتسمه موجوده، تمام اشیا پیش خدا معلومند و علم خدا به اشیا هم از طریق همون صورت مرتسمه است، صورتی که مرتسم در ذاته. پس طبیعت هم صورت مرتسمش پیش خدا هست، ولی صورت طبیعت، نه خود طبیعت، صورت علمیه طبیعت، نه خود طبیعت. این هم مشکل نداره، ما معتقدیم صورت علمی طبیعت پیش خدا هست، پیش مبادی عالی هست، در ذهن ما هم هست، اما خود طبیعت مراد ماست. خود طبیعت در ذات واجب هست، در ذات واجب، که دیگه صورت علمی نباشد. نمیشه گفت خود طبیعت در علم خدا هست یا نه. خود طبیعت که در علم هیچ چی نمیاد، صورت طبیعت، صورت علمیه باید در علم بیاد. خود طبیعت که نمیاد، نه خود هیچ معلومی دیگه هم نمیاد توی علم و ادراک، صورت علمیش میاد. ما در این که صورت علمی طبیعت در مبادی عالیه و در نفوس خودمون میاد حرفی نداریم، در این بحث داریم که آیا طبیعت خودش، نه صورت علمیش، در ذات واجب میاید یا نمیاید، که بعدا ثابت میکنیم نمیاد، در ذات واجب وجود نداره. اینا مبنای مشخص دارم عرض میکنم، بعد به مبانی دیگه جایی که لازم باشه اشاره میکنه. فعلا دارم مطلب رو بدون تفصیل عرض میکنم، به تفصیل که رسیدیم همه این رو توضیح داده میشه اینشان. آیا میتوان گفت طبیعت در جهان واحد است و به همین وحدتش موجود است، بعد به قوابل که این جزئیاتن تعلق میگیره و به تعدد این قوابل متعدد میشه؟ میتونیم اینو بگیم که طبیعت به نعت وحدت در خارج موجوده، بعد به این موجودات جزئی که قابل طبیعتن مرتبط میشه و در این موجودات جزئی به نعت جزئی یافت میشه، یعنی قسمت قسمت میشه. تعبیر رو توجه کنید، یعنی قسمت قسمت میشه، یعنی طبیعت کلی که واحد است تقسم میپذیرد و هر قسمتش در یک موجود جزئی وارد میشود. نمیگیم تنزل میکنه، تنزل یه حرفی دیگه است که مشه اصلا مطرح نمیکنه. نمیگیم طبیعت در خارج به نعت وحدت موجوده و تنزل میکنه و تنزلاتش میشه این موجودهای جزئی. این رو مشاه مطرح نمی کنه، حکمت متعالی مطرح میکنه، عرفان مطرح میکنه، ولی مشاه مطرح نمی کنه. فقط تقسم رو مطرح میکنه و اونم البته رد میکنه. آیا میتوان گفت طبیعت از بالا افاضه میشه و تا وقتی به موجودات نرسیده واحده، بعد که به موجودات رسید قسمت میشه؟ آیا میتوان گفت طبیعت مثل شعاع خورشید، مثل خورشید است که اشعه دارد و این تبایع جزئی اشعه او هستند؟ این همه احتمالاتی که مطرح میکنیم ببینیم درست یا غلطه. بعضی ها ممکنه به بعضی دیگه اجرا داده بشن، بعضی احتمالات. همه رو ایشون رد میکنه، فقط یکی رو قبول میکنه، طبیعت کلی در ذهن ما موجوده، این رو قبول میکنه. بعد یه خورده بالاتر میره، میگه اگر خواستی اسم طبیعت فلک نهم رو طبیعت کلی بذاری، باز میتونیم بگیم طبیعت کلی در خارج موجوده، چون طبیعت فلک نهم هست. که طبیعت فلک نهم اگرچه مربوط است به موجود شخصی و در نتیجه باید طبیعت جزئیه باشد. ولی چون فلک نهم همه موجودات رو در بر گرفته، ممکنه بگیم طبیعتش هم یه جوری همه موجودات رو در بر گرفته و از این جهت بشه طبیعت مطلق و طبیعت مربوط به مطلق موجودات، که اگر کلی قرارش میدیم به این حیث کلی قرارش میدیم. تمام مباحثی است که در قسمت دوم این فصل مطرح میشه، که من فقط فهرست رو گفتم. وقتی رسیدیم به هر کدوم در وقت توضیح متن انشاءالله تفصیلا عرض میکنم. پس فعلا آنچه گفته شد این که طبیعت به سه قسم تقسیم میشه: یک طبیعت جزئی، یک طبیعت کلی در حد نوع، یکم طبیعت کلی در حد کل موجودات. این سه تا طبیعت رو ما داریم، اما کجا داریم؟ طبیعت شخصیه رو در خارج و ذهن داریم، طبیعت کلیه رو بحث میکنیم که در خارج نداریم. انواع مختلف برای وجود خارجی این طبیعت گفته میشه، همم انکار میشه. فقط یک دونه وجود رو ما برای طبیعت خواهیم و اون وجود ذهنیه، نه وجود خارجی. وجود خارجی به تمام انواعی که درباره کلی تصور میشود همه ممنوعه، مگر به همون نحوی که عرض کردم که در ذهن اشخاص یا به این وجود اشخاص موجود باشد، که این در واقع وجود طبیعت کلی نیست، وجود همون طبیعت شخصیه. اون رو قبول داریم، بقیه انواع وجود خارجی رو قبول نداریم. وجود ذهنی رو قبول میکنیم ولی وجود خارجی نه. فقط عرض کردیم طبیعت کلی میتواند وجود خارجی داشته باشد، اگر مرادمون از طبیعت کلی طبیعت فلک نهم باشه، که این انشاءالله توضیح بیشتر داده میشه. در چه موقعی؟ زمان ابن سینا؟ بله، رجال همدانی اصلا بر خودش ابن سینا بود، اینجا مطرح نشده. البته اسم رجال همدانی بوده نشده، ولی خب اگه طبیعت در خارج به نت کلیت موجود باشه همون قول رجال همدانی میشه، ولی اینجا مطرح نشده. بله، تصویر کلی نسبت به اشخاص، یعنی به منزله خود آقایون گفتن که شما الان اشاره کردید، طبیعت در خارج موجود است به قول ابن سینا، و در خارج موجود است به قول رجل همدانی. در خارج در قول ابن سینا به این صورت موجوده، در این شخص جزئی طبیعت موجوده، طبیعت کلی موجوده منطقه همراه با عوارض، در اون شخص دیگر هم طبیعت کلی موجوده همراه عوارض دیگر، در شخص سوم هم طبیعت کلی موجوده منطقه همراه با عوارض سوم. طبیعت به منزله سه تا عب است برای سه تا عب، یعنی طبیعت کلی در اینجا سه تا شد، اشخاص هم که ابناء او به حساب میان اونم شدن سه تا. نسبت طبیعت کلی به اشخاص نسبت آبا است به ابناء، همونطور که عرض کردم، یعنی هر شخصی طبیعت رو در خودش دارد جدای از اون طبیعتی که در شخص دیگر است، چون در این شخص همراه عوارضی است، در اون شخص همراه عوارض دیگر، قرن طبیعت ها به خاطر همراهی با عوارض مختلف میشن. ولی وقتی شما این عوارض رو نظر نکردید، عوارض مختلف رو نظر نکردید، طبیعت در همه یکسان میشه. وقتی در همه یکسان شد میشه کلی، اما کلی که به نعت کلیت یا به نعت وحدت وجود نداره، به نت شخصیت و با همراهان و با تعدد وجود داره، میشه نسبت آبا و ابنا. اما بنابر قول رجل همدانی یک طبیعت داریم که همه اشخاص همین طبیعت واحده رو دارند، یعنی نسبت این طبیعت به این افراد مثل نسبت اب واحد است به اولاد متعدد، چنانکه یک طبیعت است و اولاد متعدد، یعنی جزئیات متعدد دارد. همان در خارج موجوده، اولاد نوع در ذهن موجوده و اشخاص متعدد در خارج ذهن همه میگن، اما طبیعت در خارج موجوده و اشخاص متعددی هم دارد. اون وقت این طبیعت واحده مثل اب میماند، اشخاص متعدد مثل اولاد. نسبت طبیعت به اشخاص مانند نسبت اب واحد است به ابنا. این رو کسانی میگن که طبیعت رو در خارج موجود میدونن به نفع کلیت، اما کسانی که میگن در خارج طبیعت موجود نیست مگر در ضمن اشخاص، اینا معتقدن که طبیعت ها در اشخاص موجودند، اما به این صورت که در هر شخصی همراه با عوارضند. پس اگر اون عوارض رو لحاظ کنیم اینا میشن تبعی شخصیه، اگر اون عوارض رو لحاظ نکنیم اون طبیعت میشه طبیعت کلیه، طبیعت کلیه نوعیه. ابن آبا طبیعت در خارج به این نحوه که عرض میکنم موجود میدونه که ببینید هر انسانی، هر فرد انسانی واقعا یه انسانیت داره، یعنی همون انسانیت نوعی در این هم هست در اون هم هست، منتها در این جدای از اونه. جداییش هم نه به خاطر خود طبیعت باشه، جدایی به خاطر همراهانه، همراهان طبیعت در این و همراهان طبیعت در اون مختلف هست. به خاطر این اختلاف طبایع متعددی در خارج داریم، اون اختلاف ها رو ندیده بگیرید طبیعت کلی در خارج موجوده، منتها به عین وجود اشخاص یا در ضمن وجود اشخاص. خلاصه به شرط شیعی که شما شیعش را ملاحظه نکنید، لا به شرط ببینید، این در خارج موجوده. چون به شرط شیعی رو که ملاحظه داریم لا به شرط هم در ضمنش هست، همون لا به شرط رو با شرایط همراه کردیم شد به شرط شیعی. لابشت با به شرطش جمع میشه، همون لابشته که شما اشیا رو همراهش میکنید میشه به شرطش. بله بله، رجل حمیدانی اینطور که ازش نقل میکنن اینطور معتقده که ما اشخاص طبیعت رو در خارج داریم، یه دونه طبیعت کلی هم در خارج داریم، اونم تو همین عالم اگه کسی موفق بشه ببینستش. نه فلکنه همون نمیگه، اون معتقده به اینکه طبیعت کلی انسانی ما در خارج داریم. افلاطون هم میگه ما در خارج یه دونه کلی داریم، اونجا میگه اون کلی کلی عقلیه. رجل حمیدانی نمیگه عقلیه، میگه طبیعی هم هست، مادی هم هست، مثل طبیعت های جزئی ماست. اینطوری معتقده و این مشکل درست میکنه. و الا اگر میگفت مجرد، خب میرفتیم میگفتیم حتما مثال افلاطونی مراد بشه. یعنی مکان نداره، مکان داره یا نداره، اونش مهم نیست، بحث در مکانش نکرده. اون گفته که این طبیعت به نفع کلی در خارج موجوده که حرفش رو نپذیرفتن. البته عرض میکنم در اینجا هم بعضی معتقد میشن، اما میگن تیکه تیکه میشه، منقسم میشه، اینو مطرح میکنه ایشون. نه قبول نداریم، ابن سینا تقسیم رو قبول نداریم. تقسیم یعنی چی؟ این که تقسیم نیست، این تقسیم نیست. تقسیم اینه که قسمتی از طبیعت به این داده بشه، قسمتی دیگر به اون. ولی ابن سینا میگه تمام طبیعت همراه با عوارضی به این داده میشه، تمام طبیعت هم همراه با عوارضی به اون داده میشه، نمیگه قسمت میشه. تقسیم رو در اینجا میگه اصلا نباید به حرف اینا گوش کرد، اینقدر این پیشش این تقسیم باطله که میگه حرف اینا اصلا هیچ چیشو گوش نده، در حالی که خودش معتقده به این که طبیعت در خارج همراه با شرایط یعنی به شرط شیء هست. پس معلوم شد تقسیمو نمیگه، به تقسیم حمله میکنه ولی خودش اونجا این حرفو میزنه، معلوم شد حرفشو نباید به تقسیم ارجاع داد. تقسیم اینه که ببرید قیچی کنید، طبیعت کلی رو قیچی کنید، به جزازش کنید، به هر کسی بدید. تقسیم معنیش اینه، نه تقسیم به وسیله عبارز. تقسیم به وسیله عبارز خودش قبول میکنه. طبیعت با وصف کلیت در خارج نیست، ولی طبیعت به شرط جزئیات که همون طبیعت کلیه همراه با عوارض اون در خارج هست. چیزی از کلیت افتاده، طبیعت از کلیت افتاده. بله، کلیه منطقی بگیر مثل نو دیگه، نو چیه؟ کلیه منطقیه دیگه، یعنی قابل صدقه بر کسیری، این میشه نو، میشه کلی. البته اگه مراد از کلیت، کلیت سعی باشه، یعنی شخص واحد که سعی وجودی داره، این اصلا در واقع شخصه، کلی نیست، به اینو قبول دارن. البته ابن سینا اینا قبول ندارن، ولی دیگران قبول دارن. اینه که من دارم در جواب شما عرض می کنم که تقسیم و اینها، یک فرض از تقسیم رو گفتم که با قیچی ببرید. تقسیم دیگه هم داریم، اینا رو برای مطرح می کنم انشاءالله. من دارم مختصر مطلب رو میگم، بعد وارد تفصیل هم میشه انشاءالله. که گفتم با قیچی ببرید یکی از فرائضشه، یکی از فرض هاست، یکی از فرض هاست. نه که فرض منحصر باشه. نه از کردن در وقت توضیح همه اینا رو من روشن میکنم. صفحه 39 سطر اول، و طبیعت و تقال و علا بچین جزئی و تقال و علا بچین کلی. طبیعت به دو قسم تقسیم میشه، گاهی بر بچه جزئی گفته میشه، گاهی هم بر بچه کلی گفته میشه. یعنی گاهی طبیعت گفته میشود و طبیعت جزئی اراده میشود، و گاهی طبیعت گفته می شود و طبیعت کلی اراده می شود. فلتی تقال علا وجه جزئی، اون طبیعتی که به وجه جزئی گفته می شه، طبیعت خاص به شخص شخص نست، یعنی طبیعت به شرط شی، طبیعت به شرط عوارض که مخصوص این شخصه، و طبیعت به شرط عوارض دیگر که مخصوص اون شخصه. اینا می شن طبیعت های جزئی. و طبیعت التي تقال على وجه کلی، این به دو قسم تقسیم میشه. فرو و ما کانت کلیتن، اما کلیتن به حسب نوع، این کلیست به حسب نوع، یعنی افراد یک نوع رو شامل میشود، نه همه موجودات رو شامل شود. فرو و ما کانت کلیتن على الاطلاق، گاهی کلی على الاطلاق، کلی على الاطلاق یعنی نسبت به همه انواع شمول داره، یا بفرمایید نسبت به همه موجودات، مطلق موجودات شمول داره. چه بگید نسبت به همه انواع شمول داره، چه بگید نسبت به همه موجودات، فرقی نمی کنه، چون همه موجودات هم در تحت انواع خودشون داخلن. اگر این طبیعت همه انواع رو شامل بشه، قهرن به توسط انواع همه موجودات شامل میشه. پس علل اطلاق رو دو جور میتونید معنا کنید، یکی به حسب هر نوعی شد، یکی به حسب تمام موجودات. و گفتیم هر دو معنا یکی هستن، اگرچه عبارتشون فرق میکنه. و کلاهما، یعنی هر دو قسم طبیعت علاوه چین کلی، لا وجود لهما فی الاعیان ذواتا قائمتا، هیچ یک از این دو قسم کلی براشون وجودی در خارج نیست. کلاهما به معنی هر دو هست، اما چون نفی بعدن میاد هیچ کدوم معنا کردیم. کلاهما لا وجود لهما فی الاعیان میخواد نفی کنه، میگه هیچ کدومشون در اعیان وجود ندارن، نه کلی به حسب نوع، نه کلی علی الاطلاق، وجود ندارن به عنوان ذواتی که قائم به خودشون باشند، یعنی مستقل باشند، بلکه طبیعت باید قائم به ماده باشد، و اگر قائم به ماده شد میشه شخص، عوارض ماده رو همراه میگیره میشه شخص. پس طبیعت وجود قائم به خودش ندارد در خارج، بلکه وجود قائم به ماده شخصیه دارد که میشه طبیعت شخصیه. الا فی تصور، این الا فی تصور استثنای منقطعه. اصلا وجود فلعیان شامل وجود تصوری یعنی وجود ذهنی نمیشه. پس وجود ذهنی در مستثنامن داخل نیست. حالا که در از مستثنامن اخراج میشه، استثنا باید استثنای منقطعه باشه نه متصل. یعنی در مستثنامن داخل نیست که خارجش کنه. وجود خارجی ندارن الا در تصور. خب معلومه تصور وجود خارجی نیست. بل لا وجود الا للجزئی. لا وجود یعنی لا وجود خارجی. یعنی وجود خارجی برای طبیعت نیست مگر در برای طبیعت جزئیه. طبیعت جزئی است که وجود خارجی داره و کلیه ها هیچ کنمشون وجود خارجی ندارن. اما احد هما و اما ثانی، بعدم ثانی. دقت کنید ایشون میگه که این طبیعت کلی از کجا به دست میاریم. طبیعت کلی اگر به حسب نوع کلی باشه حفظ میکند نوع را، و اگر به حسب موجودات کلی باشد حفظ میکند موجودات. بعد صدر میگه چطور کلی در خارج موجود نیست در حالی که در افراد رو حفظ میکنه. اگر حافظ افراد است در خارج، باید خودش هم تو خارج باشه. اون موجود ذهنی ما که نمیتونه حافظ افراد خارجی باشه. حتما حافظ افراد خارجی باید خودش خارجی باشه. پس صدر معتقده به این که طبیعت به نعت کلیت در خارج موجوده. اما اون کلیت رو کلیت سعی میگیره. و بعد بر کسانی که طبیعت رو در خارج موجود نمیدونن اشکال میکنه. میگه طبیعت چطور در خارج موجود نیست در حالی که اثرش که حفظ انواع یا حفظ موجودات در خارج هست. ابن سینا متوجه این مطلب هست. میگه مبدعی در خارج موجود است که نوع رو تدبیر می کند. مبدعی هم در خارج موجود است که کل رو به نظامی که دارد حفظ می کند. کل موجودات رو با نظامی که دارن حفظ می کند. مبدعی در خارج به این صورت هست، به این دو صورت هست. ما طبیعت رو از اون مبدع و اون مبدع تعقل میکنیم. وقت طبیعت کلی درست میشه اونم فی ذهن نا نه در خارج. پس توجه میکنید که طبیعت کلی رو چجوری ابن سینا به دست میاره؟ از خارج به دست میاره. وجود ذهنیست که از خارج گرفته شده، نه وجود ذهنیست که خیال ما اون رو بافته. طبیعت وقتی در ذهن میاد یه موجود خارجیه، یه موجود واقعیه، اون تعالی به وجود ذهنی موجود شده. این نشون میده که مبدعی در خارج بوده که ما از اون مبدع طبیعت رو گرفتیم. مثل اینکه هر صورت علمی این چنینه، چیزی در خارج بوده که ما در با قوای ادراکیمون صورت علمی از اون خارج گرفتیم و این صورت علمی ما رو به اون خارجی عالم کرد. همیشه این صورت‌های علمی که در ذهن ما میان اگر ساخته و پرداخته خود ذهن ما و خیال ما نباشن خارجیت و واقعیت دارن. و طبیعت از این قبیله که خارجیت و واقعیت داره. پس از خارج آمده ولو تو ذهن هست از خارج آمده، معلوم میشه و خودش در خارج نیست. پس معلوم میشه مبدعی در خارج داریم که از اون مبدع ما این طبیعت رو میگیریم. حالا اون مبدع هرچی هست، عقل فعاله، رب و نوعه دیگه، اینا شو مشخص نمی کنیم. ما که اعتقاد به رب و نوع اینها نداریم، یعنی ابن سینا داریم، از خود ابن سینا داریم نمی کنیم. پس طبیعت های کلی رو ابن سینا قبول داره که ما از مبدع خارجی میگیریم، مبدعی که مقتضایش حفظ هر نوع، حفظ نوع یا حفظ کل موجودات. از اون که مأمور حفظ نوع هست طبیعت نوعیه رو میگیریم، از اون که مأمور حفظ کل موجودات طبیعت کلی علل اطلاق رو میگیریم. میفرماد که اما احد هما، بله بله دیگه، طبیعت تو ذهنه، طبیعتی که ما اخذ میکنیم تو ذهنه، اون مبدأ تو خارجه، مبدأ تو خارج کار خارجی انجام میده، یعنی این نور رو در خارج حفظ میکنه، در حالی که طبیعتی که ما گرفتیم از همین مبدأ گرفتیم، تو ذهنمون قرار دادیم. طبیعت چون طبیعت کلیست همراه عوارض نیست، تو ذهنمون قرار دادیم، اما مبدأ در خارج هست. بنابراین اون مبدأ با این طبیعتی که ما در ذهن وجودش داریم متفاوته، متغایره، یک چیز نیست. یکی وجود خارجی داره، یکی وجود ذهنی داره. نه، اونی که در ذهن افراده اون طبیعت جزئی است، یا اگر شما به شرایط و عوارضش توجه نکنید طبیعت کلیه ایست که در ذهن افراده. ولی این الان چیزی دیگه میگه، میگه که تدبیری برای حفظ این نوع و این نوع و این نوع لازمه. چی این تدبیر رو به عهده داره؟ این انواع باید در خارج حفظ بشن، به وسیله مدبری حفظ میشن. اون مدبر چیه؟ میفرماد مبدعی است که از او ما طبیعت رو اتخاذ میکنیم و در ذهنمون موجود میکنیم. منشأ اخذ طبیعت ذهنی است. اون مبدأ اسمشو طبیعت نمیذاره، متخذ از مبدأ رو میگه طبیعت. وقت طبیعت کلی جفت در خارج نیست، در ذهن ماست که از امر خارجی گرفته شده. حالا اون مبدأ چیه؟ توضیح نمیده. صدر را باشه میگه رب النوع، اما ایشون توضیح نمیده. نه، اون مبدأی که ما در خارج داریم جزئیه. از جزئی چطور کلی رو میگیرید؟ شما همیشه همین کار میکنید. چطور میگین چطور؟ همیشه همین کار میکنید. شما چطور زید رو تعقل میکنید؟ از زیدی که در خارج به نتیجه جزئی موجوده شما صورت عقلیه میگیرید. اگر صورت خیالیه بگیرید، بله. اگر صورت خیالیه بگیرید، صورت خیالی جزئیه. اما شما صورت عقلیه میگیرید، به صورت عقلی کلیه. شما کلی از شخص خارجی دارید میگیرید. این که مشکل نیست، همه جا این اتفاق میفته. طبیعت و مبدأ هم همینطور، مبدأی در خارج از وجود شخصی داره، ما از اون مبدأ طبیعت رو اخذ میکنیم. منتها طبیعتی که ما اخذ میکنیم کلی است و دیگه در خارج موجود نیست، در ذهن ما موجوده. مثل صورت عقلیه که از یک شخص خارجی میگیرید، اون صورت عقلی شما دیگه شخصی و موجود خارجی نیست، کلی و موجود ذهنی است. هم این طبیعت کلی هم با اون مبدأش مسانخه، هم با اشخاصی که در خارج در ضمن افراد داره مسانخه. یعنی طبیعت هر دو طبیعت انسانی است. طبیعت مثلا طبیعت انسانی است، مبدأ هم مبدأی است که بالاخره با انسان مرتبطه، مدبر نوع انسانه، مدبر نوع انسان. این حرفا خیلی نزدیک به حرف افلاطون میشه، اما خب ایشون حرف افلاطون قبول نداره. ابن سینا حرف افلاطون قبول نداره، در مقاله هفته الهیات شفا رد شده. وقت ما ناچاریم بگیم ایشون مبدا رو توضیح نداره که چیه، بدیم دست صدرا، صدرا همین حرف رو بزنه، زود میگیم مبدا یعنی رب النوع، یعنی اون عقل عرضی. اما چون دست ابن سیناست و ایشون رب النوع رو و عقول عرضیه رو قبول نداره، ناچاریم که مبدا رو تعیین نکنیم. خودشون تعیین نشده دیگه. علت موقعی چیه من متوجه نشدم. بله مخالفتی نداره من. ایشون در فصل اول گفت مقصود طبیعت، مقصود طبیعت نوعه. طبیعت یعنی اون مدبری که خلق میکنه، مقصودش نوعه. اون همتش اینه که نوع محفوظ بمونه و چون میبینه نوع در ضمن اشخاص محفوظ میمونه، اشخاص رو موجود میکنه تا حافظ نوع باشن. تدبیر نوع به همین صورت دیگه. تدبیر نوع اینه که اشخاص رو درست میکنه تا نوع در ضمن اشخاص محفوظ بمانه و از بین نره، که در فصل اول همین مقاله توضیح داده شد. مبدأ شخصه. عرض میکنم مبدأ رو تعیین نمی کنه چیه. دیگه وارد بحثش میشید یه چیزی شما در ذهن خودتون تعیین میکنید، ایشون تعیین نمی کنه. طبیعت کلی؟ ایشون میگه مبدعی که نوع رو حفظ میکنه، اون مبدع منشأ میشه برای طبیعت معقوله. یعنی ما از اون مبدع طبیعت معقوله رو، طبیعت رو تعقل میکنیم و صورت عقلیه از طبیعت در ما به وجود میاد با کمک اون مبدع. اون مبدع رو تعیین نمی کنه. شاید مبدع اشخاص طبیعت باشن که نوع در ضمن همین اشخاص حفظ میشه، اما نه با تدبیر این اشخاص. ایشون میگه نوع با تدبیر حفظ میشه. از ظاهره که ایشون اون اشخاص رو در نظر نداره، نمیگه اشخاص حافظ نوع هند. بله اشخاص حافظ نوع هند با تعاقبی که دارن، ولی ایشون اینو نمیگه. میگه مبدعی که تدبیر میکنه حفظ نوع رو. این حالا با تعاقب میشه گفت تدبیر کرد، ظاهرش اینه که یه مبدع دیگری در نظرش هست. اما احد هما فهو و، یعنی یکی از این دو طبیعت کلی که گفتیم طبیعت به حساب نوعه، این فهو و ما تعقله من مبدع مختزه تدویر الواجب فستحفاظ نوعه نوعه. این همون چیزیست که تو تعقل میکنی از اون مبدع خارجی که مقتضایش تدبیری است، که این تدبیر برای حفظ نوع نوع واجب است. در حفظ نوع نوع این تدبیر واجبه، اگر تدبیر نباشه نوع حفظ نمیشه. اون مبدعی که مقتضایش این چنین تدبیری است، اگر تعقلش کنی اون طبیعت کلیه به حسب نوع در ذهن تو ترسیم میشه، اما وجود ذهنی دارد نه وجود خارجی. و ثانی، یعنی فی استحفاظ نوعین، نوعین نداره، فی استحفاظ نوعین داره، اونم خوبه. بله فی استحفاظ نوعین هم خوبه، فی استحفاظ نوعین نوعین هم خوبه. هر دو نسخه شما میپرمایید یه نوع بیشتر نداره. پاورقی هم اشاره کرده که در سه نسخه فقط نوع یک بار ذکر شده، در بعضی نسخ دو بار ذکر شده، در نسخه ما دو بار ذکر شده. چه دو بار ذکر بشه چه یه بار، معنا فرق نمی کنه. و ثانی مانعقله من مبدع مقتضی تدویر الواجب فی استحباب الکله علی نظامهی، ضمیر نظامهی به کل برمیگرده. دومین طبیعت اون چیزیست که ما تعقلش میکنیم، از مبدعی که مقتضای اون مبدع تدبیریست که اون تدبیر در حفظ کردن کل واجب است. کل رو چی حفظ کنیم؟ کل رو حفظ کنیم الان نظامی که دارد. اگر بخواهیم کل رو بر نظامی که دارد حفظ کنیم، باید تدبیر کنیم، تدبیر واجب رو برای حفظ این کل داشته باشیم. اون مبدعی که این تدبیر واجب رو دارد اگر تعقل شود، طبیعت کلی قسم دوم که طبیعت کلی علل اطلاقی درست میشه، منتها در ذهن ما درست میشه نه در خارج.
طبیعت
که خودش گفت کلیه.
طبیعت کل
که میفرمایید، خب پیداست چه غیر از طبیعت کلیه؟ طبیعت کلی یعنی طبیعتی که کلی باشد و جامع باشد. طبیعت کل یعنی طبیعت این شخص که جمع بشه میشه طبیعت کل. اما اون وقت یه دونه طبیعت دیگه درست میشه،
چون اون کارش رو داره. اینا طبیعت هر شخصی خود این شخص داره
میکنه. شما همه این اشخاص رو جمع کنید یه کل درست میشه، درسته؟ کل اعتباری درست میشه. یعنی مثل این که یک بار شما شخص رو ملاحظه کنید، یک بار تمام اشخاص رو با هم ملاحظه کنید، وقت طبیعت کل درست میشه. اما طبیعت کل یک شیء واحدی است که در کل موجوده. این شاید همون طبیعت کلی است که بعداً نقل میکنیم که تجزیه میشه. هر جزءش در یک شخص وارد میشه. وقت تجزیه به چه معناست اونو باید مطرح کنیم. این بعداً اگه منظورتون این باشه بعداً بحثش میاد. اما طبیعت کل یعنی مجموعه طبیعت‌های شخصیه. این منظورتونه؟ این که خب یه طبیعت خاصی نیست.
یه طبیعت است که این خود ارتباط این کل را با هم تبچیز میکنن. یعنی الان اگه یه گوشه یه عالم یک اتفاقی بیفته، این طبیعت کل اکسال عملی را نشون میده. شاید اکسال عملی در جو اعضای دیگر این عالم را مثلا نشان داده بشه.
یعنی میفرمایید طبیعت کل یه موجودی است جدای از این طبیعت که در اشخاصه
و
مجموعه این مجموعه اشخاص هم نیست.
نه
تک تک اشخاص، نه مجموعه اشخاص، یه چیزی برای این دوتا مؤثر در این ها هست. خب این عرض میکنم همون طبیعتیست که بعدا ما مطرحش میکنیم که ببینیم داریم یا نداریم. ابن سینا بهش قائل هست یا قائل نیست. حالا بحثش میکنیم ببینیم وجود سعی میشه گذاشتن اون بحث میکنیم. پس اونجا توجه کردید که ما گفتیم طبیعت به سه قسم تقسیم میشه. دو قسم میشه گفتیم در خارج نیستند و یک قسم در خارج هست.
مقدر جزئی تصورش کلیه،
ولی صدرانی
هم خودش و هم تصورش کلیه اونجوریه.
صدران میگه کلیه سعیه، حرف صد را هز من مثلا نکردم. اجازه بدین این طبیعتی که من میخوام مطرح کنم بعدن مطرح کنم خیلی چیزا روشن میشه. اگر هم عجله دارید من همین الان شروع میکنم، بالاخره باید گفته بشه دیگه، حالا چه حالا چه خودی دیگه، الان گفته بشه که شاید یه مقداری ذهنها تفکیک کنه این اطلاقات رو. طبیعت گاهی اطلاق میشه بر یک قوه الهیه که سریان دارد در تمام موجودات. و اگر این امر ساری فی جمیع الموجودات نباشد، اشخاص موجود نیستند، این موجودات موجود نیستند. که ما اسم اون رو حق میذاریم، به سرایان حق در همه موجودات، موجودات حقیقت پیدا میکنند. حالا این حق وجوده یا به تعبیری وجه الله، هرچی هست، بالاخره وجود این اشخاص و حقیقت اشخاص به همین نیست که درشون سرایان پیدا میکنه. این اگر کسی بخواد طبیعت بگه اشکالی نداره، ولی اطلاق طبیعت بر این رایج نیست. اگر چه بعضی ها گفتن الطبیعت قوتون الهیتون نافذتون فلعصان محرکتون للعصان علا سبیل تسخیر، از این گفتن قوه الهی هست که همه اشیا رو علی سبیل تسخیر حرکت میده. خب این شاید بعضی ها بگن همون وجوده، بعضی ها بگن نه یه چیزی دیگه هست، یه قوهی به قولشون قوه الهی هست. این یه نوبه هست در طبیعت که آیا این طبیعت رو داریم یا نداریم. خب بعضی میگن داریم. بعضی به یه طبیعت قائلن که طبیعت الهیه نامیده میشه و این طبیعت الهیه کلیه هم هست و جزء مدبرهای عالم هم هست. این طبیعت رو مدبر میدونن و میگن که همه تبای تنزل این طبیعته، تنزل این طبیعته، نه اینکه این طبیعت رو تیکه تیکه کنیم، بلکه این طبیعت تنزل میکنه، این فرد طبیعت درست میشه، تنزل بعدی میکنه، فرد دوم طبیعت درست میشه و هاچزا. این گروه معتقدن که یک عقل الهی داریم که تنزلش عقول است، نفس الهی داریم که تنزلش نفوس ارضی اهم از انسانی حیوانی نباتی است، و یک طبیعت الهی داریم که تنزلش همین طبیعت‌های جزئی است. و اون طبیعت شخصه، شخص پیداست که شخصه، ولی شخصی است که با تمام این جزئیات ارتباط دارد، زیرا مصدر همه این جزئیاته، یا به تعبیر دقیق‌تر جزئیات از اون تنزل پیدا کرده. به همین مناسبت که با همه جزئیات مرتبطه بهش کلی میگیم. کلی به معنی قابل هم نیست، یه شخص خارجی، یه شخص خارجی که نمیشه هم کرد، ولی چون با تمام این جزئیات ارتباط داره، یا به تعبیر بهتر همه این جزئیات تنزلات او هستن، بهش میگیم کلی. اینم یه اطلاق برای طبیعت که اینو صدرام قبول داره، عرفا هم قبول داره. ابن سینا با مبانیش اینجور طبیعت ها سازگار نیست. ایشون اصلا اینجور مباحث رو مباحث فلسفی نمیتونه و بهش اعتنایی نداره، میگه دلیل بر اثبات اینا نداریم، اینا ذوقیاتند. اگر شهود کردیم فبه ها، اگر شهود نکردیم دلیل بر اثباتش نداریم. پس در کلام ابن سینا اون قسمت هایی که ایشون رأی میده نمیتونیم این طبیعت رو قبول کنیم، مگر اینکه نقل قول کنه. ولی اونجا که داره رأی میده و طبیعت رو قبول میکنه، این رو طبیعت ما رو نباید به گردنش بذاریم، چون اون همچین طبیعت قائل نیست. ایشون کلمه سریان داره که طبیعت در کل موجودات سریان داره. سریان یه معنای ظاهری داره، یه معنای کنایی داره. ظاهراً مراد ابن سینا یا گوینده این کلام معنای ظاهری سریان بوده. معنای باطنی سریان با همون تجلی سازگاره که طبیعت تجلی کرده، طبایع جزئیه به وجود آمدن. اما معنای ظاهری سریان این است که طبیعت در تمام اشخاص وجود خاص داره، در این شخص سرایت شده و به وجود خاص موجود شده، در اون شخص دیگه هم سریان داره به وجود خاص موجود شده. خب ما، یعنی خود ابن سینا این طبیعت قبول کرد، این طبیعت ابن سینا قبول کرد که سرایان داشته باشه در افراد، ولی با قطع نظر از اون عوارض همراه گفت این طبیعت موجودی ذهنی. اما این قائلی که ابن سینا داره کلامشو نقل میکنه، این طبیعت رو موجود ذهنی نمیدونه، موجود خارجی میدونه. نظام میگه قوتون موجودتون، طبیعت رو میگه قوه ایست که در خارج موجوده و در همون خارج هم سرایان در افراد داره. این رو ابن سینا قبول میکنه. در مورد اون تجلی و سرایان به معنای تنزل بحثی نمی کنه. حالا شاید این گویندگانی که ابن سینا کلامشون رو نقل میکنه به همون مبنای عرفانی نظر داشتن، منتها عبارتشون مبهم بود، ابن سینا اینطوری حملش کرد. و قد زن اقوال دیگری هم در مسئله هست که من بعدش اشاره کردم. قد زن بعضهم که کل واحد من هما، یعنی من الکلیتین قوتون موجودتون، هر یک قوه ایست که در خارج موجوده، نه که در ذهن موجوده. در ذهن موجوده که خود ابن سینا قبولش داره، به عنوان زن بعضهم نمیگه، بلکه به عنوان رأی خودش میگه که بعدا نبینه در صفحه بعد ذکر میکنه. قد زن نبعضهم که کل واحد من هما، یعنی من الکلیتین قوه ایست که در خارج موجوده، اما الاول فساریتون فی اشخاص نو و اما الاخرى فساریتون فی الکل. اولی که طبیعت کلی به حسب نوع این هست در اشخاص نو سریان داره، دومی که طبیعت کلی علی الاطلاق هست در کل موجودات سریان داره. اما اولا فساریتون، یعنی طبیعت به معنای اول، به معنای اول از دو معنای کلی که طبیعت کلی به حسب نوع این هست، این موجود ساری است در اشخاص نوع. و اما الاخرى، یعنی اون طبیعت که کلی است علی سبیل الاطلاق، اون فساریتون فی الکل در کل موجودات سریان داره. نه، یک قوه است که در اشخاص موجوده، اگر در اشخاص یک نوع موجوده، اگر اون قوه رو کلیه به حساب نوع بدانید. در کل موجودات سرایان داره اگر اون کلی رو کلی علی سبیل الاطلاق بدونیم. بله، نه اینکه در هر جا این طبیعت سه تا وجود داره. طبیعت قوه است دیگه، قوه ای که محرک است و ساکن می کند. قوه حرکت یعنی مبدع حرکت و سکونه. طبیعت رو ما نفس نمی دونیم، پایین تر از نفس می دونیم. رضا اطلاق و قوه برش می کن. و زن نبعض هم انکل واحد من هما هو فی ذاتهی و فیضانهی علی مبدل اول واحد هم. بعضی ها گمان کردن که هر یک از این دو کلی، چه کلی به حسب نوع چه کلی علی اطلاق، در ذاتش یعنی نه در وقتی که تعلق به کل میگیرد، تعلق به اشخاص میگیرد، بلکه در ذاتش یعنی با قطع نظر از تعلق واحد و به لحاظ ذاتش واحده. و فیضانهی علی المبدأ الاول، هم به لحاظ ذاتش واحده، هم به لحاظ فیضانی که از مبدأ اول پیدا شده واحده. یعنی خداوند یک دونه واحد افاضه شده، نه چند تا، که این افاضه شده واحد است، ذات این افاضه شدن واحده. حالا ممکنه بعدن بر اثر تعلقات تعدد پیدا کنه، ولی به لحاظ ذاتش و به لحاظ افاضه‌ای که از خدا نسبت به او انجام شده واحد، ولو به لحاظ تعلقش متعدد بشه. و زن نبعض و من نکل واحد من طبیعتین یا من الکلیتین فی ذاتهی اولا و فی فیضانهی عند المبدأ اول ثانیا واحدان. اما همین واحد منقسمون به انقسام الکل و یختلف فی القوابل. وقتی کل موجودات تقسیم میشند، این طبیعت هم به انقسام کل تقسیم میشه. اون وقت به حسب قوابل هم اختلاف پیدا میکنه. قوابل همون ماده هستن که این طبیعت رو میپذیرن، ماده هایی که همراه با عوارض مادی هستند و قهرن بعد از این که طبیعت رو پذیرفتن او رو هم همراه میکنن با عوارض مادی. پس این قائل معتقد است که طبیعت واحد که ذاتاً واحده، ذاتاً هم افاضه میشه، واحداً هم افاضه میشه، واحداً افاضه میشه، ولی وقتی که به کل مرتبط شد تقسیم میشه و به حسب قوابل که اون موادن تقسیم میشه. وقتی به این ماده تعلق گرفت میشه و طبیعتی به اون ماده دیگه تعلق گرفت میشه طبیعتی دیگر، ولی با قطع نظر از این تعلق به ماده این واحده. بعضی اینطوری گمون کرد زن نبعض هم که کل واحد من هما یعنی من طبیعته، در ذاتش همچنین در فیضانش از نبدا اول واحد است. ذاتش واحده و وقتی داره افاضه میشه یه چیز افاضه میشه، نه چند تا. ولی همین واحد منقسم به انقسام کل و یختلف فی القوابل، به انقسام کل موجودات تقسیم میشه و در قوابل متعدد که هر چیزه مواد متعدده متعدد میشه. ابن سینا در جواب این زن دوم این چنین میگه: ولیس من هذا شیء یجب ان یسقى الیه. از این کلام جمله‌ای به دست نمیاد که گوش کردن به این جمله واجب باشه. میدونید که حرف اگر حق باشه گوش کردنش واجبه. وقتی میگه حرفی از این کلام استخراج نمیشه که گوش کردنش واجب باشه، معنیش اینه که حرف واقعیت نداره، حتی یک جملهش هم واقعیت نداره. ایشون میگه لیس من هذا شیء، یعنی از این گفته چیزی به دست نمیاد که یجب ان یسقى الیه. ف فإنه لا وجود الا للغاب المختلفه التي في القبابل، اون وجودی که ما در خارج داریم وجود متعدد برای قوای متعددی است که در قبابل متعدد آمدن، نه یک قوه تو قبابل متعدد بیاد و تقسیم بشه. قوای متعددی از اول به قبابل مختلف داده شده و این قبابل مختلف قوای مختلف رو واجد شده. بله، اون چیزی که همه عالم رو به هم مرتبط میکنه ایشون میگه که اون واحد افاضه شده به نام طبیعت نیست، و الا قبول داره که جهان کلش به هم مرتبطن. ابن سینا قبول داره که کل جهان به هم مرتبطن. اگر در یه جای جهان خللی برای یه چیزی وارد کنیم، این خلل به صورت مثلا من عرض میکنم به صورت موج به همه جا منتقل میشه. چرا؟ چون بین عالم ارتباط برقرار، و خود ایشون میگه تمام عالم اعضای یک موجودند. پس یک عالم کل شخص واحد است با اعضای مختلف، خودش ارتباط قبول داره، ولی معتقد نیست که وسیله ارتباط همه موجودات عالم به یک دیگر اون طبیعت واحده باشد که به اینها تعلق گرفته. این قبول نداره. این
از طرف تو هم ماده ظاهر میشه و طبیعت ها گفتیم ماده اول با اتاقی تحریم که باید طبیعت کردیم اونجا باید آن به طبیعت پر بشه. معلومه داریم در خارج مثلا توی یه منطقه مثلا درخت خاصی و گیاه خاصی در میاد که این نقصان این منطقه هست، یه منطقه دیگری این در میاد چیز دیگری مثلا در میاد. معلوم میشه که یه چیز حاکم بر کل هست که نوارستا چیز میکنه تدبیر میکنه و مبدع این اون حرکات هست که الان تو عالم مانده واقع بشه.
از کجا میگید؟
وارد بودن چه که اونم که گیری نیست که قلوم تا با واسطه هست، یا ما ببینیم اون مبدع مفارقه و بلا واسطه این اثر رو انجام میده که این خوب تالیفه به باطل بده، یا با اسکه این اونه اثرهایی که این اونه مرتبه کنه حتی یه مبدعی که در خود مانده هست اسفت.
حالا شما میفرمایید که یه طبیعت کلیه باید داشته باشیم یا مبدعی باید داشته باشیم که چون این مبدع مباشر کارهای مادی است و طبیعت باشه. فرمای شما نشون میده که ما طبیعت در خارج داریم، اما این قول نیست. این قول میگه طبیعت واحد در خارج داریم که متقسم میشه. این الان شما اثبات نکردید، ردم نکردید. ابن سینا با این قول طرفه. شما دارید یک طبیعتی یا چیزی که مانند طبیعت باشد در عالم قائل میشید که همه افراد موجودات رو تدبیر میکنه. این یه بحث دیگه است. الان ابن سینا نمیخواد این فرمای شما رو رد کنه یا اثبات کنه، اصلا طرح نکرده. ایشون میگه یه دونه طبیعت داشته باشیم که به تعداد قبابل تقسیم بشه، این نشدنیه. اینو داره رد میکنه. فإنه لا وجود الا للقوى المختلفة التي في القبابل، قوای مختلف که در قبابل موجودن اینها وجود دارن. یعنی هر قابلی یک قوه مخصوص خودش داره، اون قابل یعنی اون ماده قوه مخصوص خودش داره. قوای مختلفه داریم، این قوا هم در قوابل مختلفه هستن، اما چه نیست این قوا قبلا متحد بودن یکی بودن ولی شدن چند تا تیکه تیکه شدن چند تا. ولم تکن البته متحدتن سمن قسمت، اینطور نیست که این قوا اول متحد بودن یعنی یکی بودن بعدن منقسم شدن اینها شدن. پس این قول دوم که میگوید طبیعت واحد افاضه شد و بعدن منقسم شد قول باطلی است. بله، در اینجا ما یه مطلب داریم و اون اینه که این قوای مختلفه یا به تعبیر دیگه توایع متعدده به شیء واحد نسبت دارند. یعنی فاعل واحد داره. به همین جهت منصوبون الهی که واحده براشون هست. فاعل واحد یعنی مبدأ واحد که همون خداست. ایشون میفرماد که نسبت به واحد داشتن اینها رو واحد نمی کنه. این تبایی که در بیرونن همه تبایی جزئیه و شخصی هست. قبول داریم که اینها به واحد نسبت دارن و از واحد صادر شدن و واحد فاعلشونه، اما اون واحد اینها رو واحد نمی کنه. چون نسبت رافع اختلاف ذاتی منصوب ها نیست. اینجا منصوبون الهی داریم که خداست، منصوب های متعددی داریم که همین اشخاص مختلفه طبیعت هست. ایشون می فرماید که اگر منصوبون الهی واحده، منصوب رو واحد نمی کنه. اگر منصوب الهی واحده، منصوبات رو واحد نمی کنه. منصوبات همچنان متعددند. پس نمی توانیم از طریق انتصاب به واحد این توایع مختلف رو طبیعت واحد حساب کنیم. بعد فرضهای بعدی رو میاره، اونا رو هم رد میکنه، تا آخر سر همون نتیجه که میخواد بگیره گرفته بشه. نعم لها نسبتون الی شیء واحد، یعنی برای این قوای مختلفه نسبتیست به شیء واحد، که اون شیء واحد مبدأ تعالی است. یعنی یا مبدأ تعالی یا مبدأهایی که در وسط خداوند قرار داده، مبادی عالیه که واسطه در فیضه. بله؟ قبل از چی؟ یه خوبی دو برسی نمید کجا رو میکنی؟ لا وجود الا للقبل مختلفه. حالا میگه این قوای مختلفه نسبت به واحد دارن، آیا از طریق نسبت واحد واحد میشن یا نه؟ ایشون میگه وجودی برای کلی که قوه واحد و طبیعت واحد ما نداریم. وجود داریم برای مختلف ها، وجود داریم، یعنی قوای مختلفه موجودن، نه شیء واحد موجود باشه. بله این قوای مختلفه به امر واحد نسبت دارن. اگر این نسبت میتوانست این قوای مختلفه رو واحد کنه، ما به وحدت این قوای مختلفه اعتراف داشتیم، ولی نسبت واحد نمیتونه کارو بکنه. پس منصوب ها که متعدد بودن همچنان متعدد میمانن، اگرچه منصوبان الهشون که مبدعشون واحده. اون میگه هست، ما میگیم نیست. منطقه ما دلیل میاریم، اون دلیل میاریم. دلیل ما اینه که اختلاف ذاتی اشیا با نسبت داشتن مختلفات به شیء واحد از بین نمیره. امر بدیهی هم هست. بین دو ذات اختلاف ذاتی، نه اختلاف عارضی. با نسبت واحده میتوانید اینها رو یکی کنید. مثلا فرض کنید که سواد و بیاض دو امر مختلفه. اینها هر دو مثلا نسبت دارن به جسم، یا به صورت دیگه به یه چیزی نسبت دارن، به شیء واحد نسبت دارن. آیا نسبتشون به شیء واحد اختلاف ذاتیشون از بین میبره؟ مسلم نه دیگه، اختلاف ذاتی برقراره. ایشون داره اینو میگه. شما کجا اشکال میکنی؟ خب کل بوده تقسیم شده. یعنی حرف او رو واضح البطلان نصف کرد. طبیعت واحده منقسم شود با تعلق به قبائل مختلفه. این رو رد کرد، انقسام رو قبول نکرد. ممکنه شما افراد مختلف داشته باشید، ولی این افراد مختلف منقسم شده از یک طبیعت و یک فرد نیستن. تقریبا بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره. اون حساب دیگه داره، شما یه مرکب رو دارین تجزیه میکنید، اون درسته، ولی در اینجا مرکب تجزیه نمیشه، یه امر واحد میشه مختلف، فقط به صرف تعلق گرفتن به قوابل مختلف، نه تجزیه بشه. بله، کل رو شما میشین تجزیه کنید و اجزایی دو مرتبه اون اجزایی جمع کنید کل درست بشه. در کل رو جز این کار میشین بکنید، اما در اینجا طبیعت واحده نه کله، تقسیمش میکنیم و توایع متعدد، اونم نه خودش تقسیم بشه، بلکه وقتی تعلق میگیره به ماده طبیعت های جزئیه میشه، که اختلاف از ناحیه تعلق میاد و این تعلق خودش یعنی تقسیم نیست. وقت لازم میاد که شیء واحد با تعلق به اشیاء مختلفه، با تعلق به اشیاء شیء واحد، شیء واحد با تعلق به اشیاء مختلف مختلف بشه، مختلفه به این معنا که تیکه تیکه بشه. این رو می‌نویسیم و رد میکنه، ولی تجزیه امر واحد به اجزا رو اصلا مطرح نکرده، این جایزه. شما اگر کل رو تجزیه کنید دیگه اون طبیعت کل باقی نمیمونه، جز درست میشه. مثلا به قول خودتون بدن انسان تجزیه میکنید، دستش کنده میشه، دستش که بدن نیست، دستش دسته، جز بدنه. اما وقتی این آقا میگه وقتی طبیعت واحده رو با تعلق به قوابل مختلف متعدد میکنیم، هر کدوم از این طبیعت هایی که در قوابل مختلف آمدن اصل طبیعت هم، کل طبیعت هم، نه جز طبیعت. تقسیم به وسیله قوابل ها، تقسیم به وسیله قوابل، نه تقسیم به معنی تجزیه، نه کل رو تجزیه میکنه یعنی اجزای طبیعت درست میکنه، بلکه قوابل مختلف درست میکنه، این طبیعت رو به این قابل میده، یک طبیعت درست میشه به قابل دیگه میده، یک طبیعت دیگه درست میشه. یعنی این طبیعت رو این قوابل قبول میکنند و چون قوابل متعددند مقبولات اونها متعدد میشه، مقبولات اونها هر کدوم یه طبیعته، پس طبیعت متعدد میشه. تقسیمی که میگه این تقسیمه، نه تقسیمی که شما میگید که یک کل پاره پاره کنیم هر جزشو بدیم به یکی، جزء کل که کل نیست، جزء طبیعت که طبیعت نیست. این یه بحث دیگریست. شما حرف قائل رو مطرح کنید، ببینید اشکال ابن سینا برش وارد یا وارد نیست. شما این فهمیدی طبیعت در ذهن داریم، این طبیعت اگه بخوام در خارج بدیم، یا ما در ذهن داریم یا مواری آله در ذهن داره، تیکه تیکش میکنن به افراد خارج میدن، شیء ذهنی که تیکه تیکه نمی کنن، معنیش اینه که مصادیق این طبیعت کلی رو که متعددن به اشخاص خارجی میرن، به این اشکال نداره، اصلا جز بحث ما نیست. ابن سینا این رو مطرح نمی کنه، یه چیز دیگه رو داره مطرح نمی کنه. بله،
اما این که حالا این هر کنون در یک زنده هست دیگه،
اما حالا این طبیعت کنونی بشه اون
پاره پاره شده
داره
میشه، اما در این
حال ممکن انسانش
قبول داره.
البته پاره پاره شدن رو ایشون نمیگه، هر کردن ایشون میگه تعدد نه از ناحیه پاره کردن، بلکه از ناحیه تعلق به قوابل آمده، تعلق به قوابل باعث شده که این طبیعت واحد متعدد بشه، نه پاره پاره کنیم. پاره پاره کردیم یه بحث دیگه است. الان ایشون مطرح نشده، پاره پاره همون خود شما اشاره کردیم، یعنی کل تجزیه کنیم که در این صورت اون اجزایی که وجود میان کل نیستن، اجزای کلن و با کل مغایرت دارن. ابن سینا نمیخواد این کارو بکنه، این گوینده ای که ابن سینا ازش نقل میکنه اون این کارو نمیکنه. اون میگه که یه دونه طبیعت کلی داریم که وقتی به قوابل مختلف تعلق میگیره طبیعت های جزئی درست میکنه، طبیعت های جزئی، نه جزء و طبیعه بلکه طبیعت. این با اونی که شما میفهمه فرق داره. نه هم لها نسبتون الى شیء واحد، یعنی همه این قوای مختلفه به شیء واحدی که مبدع است نسبت دارند. این یه مقدمه. مقدمه بعدی که حالت کبروی داره و نسبت الى شیء واحد لا یرفع الاختلاف ذاتی، لا یرفع الاختلاف ذاتی. اگر دو شیء اختلاف ذاتی داشتن و این دو شیء ما به شیء واحد نسبت دادیم، با انتصاب به شیء واحد اختلاف ذاتیشون برطرف نمیشه. مثل این که سواد و بیاض رو هر دو نسبت بدیم مثلا به جدار، اختلاف ذاتی نه برطرف نمیشه. و نسبت و الی شیء واحد که اون شیء واحد مبدا است، لا یرفع الاختلاف ذاتی عن الاشیاء، اختلافی رو که به لحاظ ذات بین اشیاء وجود داشته رفع نمی کنه. و لا یقوم المنسوبات مجردتن و انفسها. منسوبات همونایی هستن که به مبدا واحد نسبت داده میشه. اون نسبت نمیتواند این منسوبات رو متعدد و قائم به نفس کند. ولا یقبل منسوبات، بله، این نسبت نمیتواند منسوبات متعدد رو واحد کند به طوری که این واحد تنها به خودش قوام داشته باشد و به ماده کار نداشته باشه. ولا یقبم المنسوبات، یعنی یا لا تقبم، یعنی اون نسبت باعث نمی شود که منسوبات مجردتن به انفسها قوام پیدا کنند، یعنی منسوبات متعدد بشند یک چیز. اختلاف نسبت نمی تواند اختلاف ذاتی را از منسوبها بردارد و این نسبت نمیتواند منسوبها را قائم مجرد به انفسها بکند. بعد از همین و نعم لها نسبتون الى شیء واحد که بگذاریم اقسام متعدد شدن طبیعت رو ذکر میکنه ایشون، که طبیعتی واحد باشه و بعد متعدد بشه. کجا؟ بله، میفرمایید که در بعضی نسخ داره و الا یقب و مل منصوباتو مجردتن و انفسها. فکر میکنم لا بهتره، فقط یه نسخه الا داره؟ بقیه لا داشته؟ بله، به نظرم لا بهتره. ولی نسبت الا شیء واحد رافع اختلاف ذاتی از اشیاء، یعنی از منصوبات نیست، اشیانی منصوبات. و همچنین باعث نمیشود که منصوبات قیام به نفسها پیدا کنند و خودشون بشن یک. منسوبات قیام به انفسها پیدا کنند و بشن یک منسوب، این نمیشه. یعنی اگر این توای مختلفند با نسبت دادن به شی واحد اختلاف ازشون گرفته نمیشه و اونها همشون با هم یک منصوب قرار داده نمیشن، بلکه اختلاف بینشون محفوظه. اگر اختلاف بینشون محفوظه، هر کدوم میشن شخص و هر کدوم به وجود شخصی موجودن دیگه، برشون نمیگردونیم به یک واحدی که همه اشخاص در اون واحد باشند و همه اشخاص در اون واحد باشند و بشن خودشون واحد. نمیگم الا باطله، میگم لا بهتره. حالا الا رو ممکنه شما یه جوری توضیح کنید، از بل لا وجود طبیعه به هازل معنا وارد بعضی از احتمالات میشه که در این احتمالات میخواد طبیعت رو واحد کند و بعدن بعد الوحده تقسیم کنند. همه اینها احتمالات رو ذکر میکنه و رد میکنه. انشاءالله در جلسه این بخونیم.